سلام، این اپیزود 13 همه پادکست سکه است که در اون من مهدی ناجی به کمک جمعی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هر بار یک موضوع جدید در حوزه مفاهیم و موضوعات اقتصادی رو در گفتگو با یک کارشناس خبره بررسی میکنیم. در این اپیزود قصد داریم با دکتر محمد فاضلی در خصوص نقش فرهنگ در اقتصاد صحبت کنیم. محمد فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است. در حوزه مشاوره سیاستگذاری فعاله و دو کانال پرطرفدار در تلگرام داره با عنوان‌های دغدغه ایران و موفقیت‌های کوچک ایرانیان که واقعاً پیشنهاد می‌کنم این دو کانال رو دنبال کنید که به نظرم بدون اغراق نبض زمانه ما هستن. در ضمن محمد فاضلی با همکاری علی سرزعی و امیر ناظمی کانال موفق دیگری با عنوان شبکه توسعه رو مدیریت میکنه. این کانال یادداشت‌های متنوع و مختلفی حول موضوع توسعه در کشور منتشر میکنه. اغلب در آسیب شناسی توسعه نیافتگی فرهنگ رو به عنوان یکی از متهمین اصلی سرزنش میکنه. تعریف فرهنگ چیه؟ آیا توسعه اقتصادی بر توسعه فرهنگی مقدمه یا برعکس؟ اهمیت توسعه فرهنگی در مقابل توسعه سیاسی و اقتصادی چیه؟ و در نهایت تا چه اندازه ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌های اقتصادی کشور ما به فرهنگ ما برمیگرده؟ سعی می‌کنم پاسخ این سوالات رو در گفتگو با محمد فاضلی جویا بشم. محمد جان، یکی از تفریح‌های من راستش اینه که برنامه‌های کارشناسی که نوعاً توی تلویزیون یا رادیو انجام میشه رو دنبال بکنم و منتظر بمونم که ببینم کی اون کارشناس از اون کلید واژه مسائل کشور نام میبره که در این زمینه باید فرهنگ سازی بشه. این واقعاً نکته عجیبیه که من میبینم هر موضوعی که بحث میشه آخرش ما به اینجا میرسیم که در این زمینه باید فرهنگ سازی کنیم. واقعاً این فرهنگ چیه که مثل یک شاه کلید به هر قفلی میخوره و هر جایی که ما با مسئله روبرو میشیم به این نتیجه میرسیم که باید اون فرهنگ رو درست کنیم. واقعاً ما اینقدر بی فرهنگیم؟ واقعاً اینقدر لحاظ فرهنگی مشکل داریم؟ و آیا واقعاً همه مسائل اقتصادی ما یا حتی مسائل غیر اقتصادی ما راه حلش فرهنگ؟
مهدی جان ببین، منم یه حسی مثل شما دارم. سالهاست این رو میشنوم که هر برنامه‌ای، هر کارشناسی، رانندگیمون، کشته‌های جاده‌ایمون زیاده، مصرف سوختمون زیاده، یه عده قاچاق میکنن سوخت رو، یه کسایی ارز 4200 میگیرن و بعد میبرن تو بازار این رو آزاد میفروشن، تو دانشگاه تقلب و اینها صورت میگیره، تو مدرسه همینجور، و بعد یه عده کارشناس پیدا میشن که در نهایت این کلمه فرهنگ سازی رو به کار میبرن. من یه عبارتی دارم میگم که وقتی به فرهنگ سازی میرسیم، اگه دیدین یه کارشناسی، بالاخص اونی که قدرت دستشه، یعنی بوروکرات سیاستگزاره یا در دولت هست، به فرهنگ سازی میرسه، اونجا نقطه استیصال سیاستگزاریه، یعنی مستأصل شده، دیگه کار دیگه از دستش بر نمیاد یا کار دیگه نمیدونه یا نمیتونه انجام بده یا نمیخواد انجام بده به دلیل تعارض منافع و بقیه چیزایی که هست، و بنابراین دست به دامن به قول شما این شاه کلید اسطوره‌ای میشن که این فقط یه هیمنه از یه شاه کلید داره. این شاه کلید هیچ قفل مهمی رو باز نخواهد کرد، چون تصور نادرستی از فرهنگ وجود داره. بذاریم من یه توضیحی بدم که از موضع جامعه شناسی اگه 4 زیر سیستم یک جامعه رو از هم جدا کنیم، تفکیک کنیم، یه تفکیک تحلیلی بگیم، یه جامعه که خودش یه سیستم بزرگه 4 زیر سیستم داره: سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، سیستم اجتماعی و سیستم فرهنگی یا زیر سیستم فرهنگی. من میخوام 2 ویژگی اینها رو هر کدوم از این 4 زیر سیستم رو مشخص کنم براتون. توی اینها ما یه متغیری داریم به نام سرعت تغییرات. بیش از همه سرعت تغییرات در اقتصاده. یعنی شما روزانه شاید مثلا 100 میلیارد یا 1000 میلیارد دلار تبادلات مالی صورت میگیره. گوشی‌های شما ماهی یه بار نو میشن، نرم افزارا، کالاهای جدید، اینا به سرعت تغییر میکنن. نظام‌های سیاسی و اتفاقات سیاسی اما خیلی دیرتر تغییر میکنن. مثلا یه دولت 4 یه بار تغییر میکنه، در حالی که گوشی‌های شما ممکنه 6 یه بار یا ماهی یه بار تغییر کنه. تو نظام اجتماعی که وارد میشین سرعت تغییرات خیلی کمتر میشه. یعنی برای اینکه مثلا نظام خانواده در ایران تغییر بکنه 100 طول کشیده تا ما از یه زمانی که خانواده ها مثلا ازدواج میکردن، زن و شوهر، عروس و داماد همدیگر رو ندیده بودن، براشون خواستگاری ترتیب میدادن، اینا فقط روز عروسی همدیگر رو میدیدن، تا برسیم به این نقطه امروز که شما تو دانشگاه دیدین که دانشجوهای ما با هم چگونه ازدواج میکنن. این 100 مثلا طول کشیده. وقتی به عرصه فرهنگ میرسین، یعنی مثلا تغییرات زبان، ببینید ما امروز به واقع به زبان فارسی حرف میزنیم که سعدی و حافظ و مولانا هم با همون زبان حرف زدن و فردوسی هم با همون زبان حرف زده. یعنی تغییرات زبان فارسی در یک بازه 1000 به زور مشهود شده. دین چقدر طول میکشه تا تغییر کنه؟ انگاره های ما درباره دین. توی همه این زیر سیستم، 4 زیر سیستمی که گفتم، سرعت تغییرات در فرهنگ از همه کمتره. حالا جالب اینه که اون کارشناسایی که میان از واژه فرهنگ سازی استفاده میکنن، میخوان از اون عرصه‌ای و از اون متغیرهایی که بسیار بسیار دیر و کند تغییر میکنن برای چی استفاده کنن؟ برای ایجاد تغییرات در زیر سیستم هایی که سرعت تغییراتشون بسیار سریع، مثل جمله اقتصاد. خب این میزان ناهمخوانی رو نشون میده. نکته دوم اینه که ما متغیرهایی رو داریم که بر رفتار اقتصادیمون اثر میذاره که بسیار بسیار نزدیکترن به خود عرصه اقتصاد تا فرهنگ. ما انسان‌ها در همه جای جهان موجودات نفع طلبی هستیم که اتفاقاً این نفع طلبی و سودجویی‌مون هم تا جایی که در محدوده قانون و بر محدوده شرع اخلاق باشه چیز بدی هم نیست. یعنی حتی ادیان هم نیومدن نفع طلبی آدم‌ها رو تخته کنن و از بین ببرن، یا مثلا اون رو درست در یه جاهای حکم می‌کنن به اینکه شما نفع طلبیتون رو کنترل کنید، ولی نفع طلبی کنترل شده و در محدوده اخلاق و قانون مایه سازندگیست. خب حالا ما این موجود نفع طلب رو قواعد بازی بدی براش وضع میکنیم و بر اساس اون قواعد بازی بد این موجود نفع خودش رو دنبال میکنه، سودجوییش رو، و امکانی براش فراهم میکنیم که دنبال نفع نامشروعش باشه. بعد انتظار داریم در این زمینه بازی بد او از اون انگاره های اخلاقی فرهنگی که بسیار دور هستن به عرصه زندگی اقتصادی استفاده کنه و خودش رو نگه داره. من قبلا یه مثالی به کار بردم، گفتم ما در دیزی رو باز میذاریم و از گربه انتظار داریم با حیا باشه. اون ضرب المثل در عرصه توسعه واقعا کفایت نداره. اینجوری نیست، شما نمیتونید در دیزی های رانت، فساد، ناکارآمدی همه رو باز بذارین و از یه گربه‌ای به نام انسان اقتصادی، یه انسانی که شما اقتصاددانا بیشتر میشناسیدش، همون چیزی که تئوری انتخاب عقلانی بهش میگین، تبیینش کرده، انتظار داشته باشیم اون موجود حالا بیاد در عرصه اقتصادی رفتاری متناسب با انگاره‌های اخلاقی و فرهنگیش داشته باشه. اون چیزایی که به یه میزانی هم بین بشریت مشترکه، یعنی در همه فرهنگ‌ها دروغ نگفتن ستایش شده، در همه فرهنگ‌ها مال دیگران رو نخوردن ستایش شده. شما یه فرهنگی پیدا نمی‌کنید بگن مثلا یه کشوری پیدا شده که توش دروغگویی خیلی ارزشه. یا مال دیگران رو دزدیدن خیلی ارزشه. همه کشورها به درجات این ارزش‌های فرهنگی رو دارن و در اصل قواعد بازی است که تعیین می‌کنه آدم‌ها تن به اون رفتار ستایش شده میدن یا نمیدن.
این چیزی که من از صحبت شما فهمیدم اینه که اساساً فرهنگ به این سادگی‌ها تغییر نمی‌کنه که تغییر اون رو بتونیم بستری بذاریم برای اصلاح مسائل. ولی به نظر من میشه مثلا نقضی برای این اشاره کرد بهش و اونم فرهنگ بستن کمربند. ما یادمونه زمانی رو که توی ماشین ها 5-6-7-12 نفر ما آدم میچپوندیم به معنای واقعی کلمه، یا اصلا با فرهنگ کمربند بستن، اگر درست این واژه رو حالا دارم به کار ببرم فرهنگ رو، بیگانه بودیم. ولی حالا بدون جریمه ای یا بدون فشار خاصی ناخواسته دستمون میره به سمت کمربند بستن. آیا این تغییر فرهنگ نیست؟ یا آیا اینجا فرهنگ رو نتونستیم خیلی سریع و زود تغییر بدیم؟
ببینید، وقتی از فرهنگ حرف میزنیم یعنی داریم از یه نظامی از باورها، یعنی درباره اینکه جهان چیست و چگونه کار میکنه. وقتی میگین شما مثلا من به خدا باور دارم، یعنی یک وجودی به نام خدا رو در جهان براش شأن وجودی قائلین. ارزش ها یعنی اینکه چه چیزهایی رو خوب میدونید و بد میدونید. ارزش های قایی، میگین که صداقت خوب است، عفت خوب است، خوب و بد هاتون. و بعد هنجارهاتون یا شیوه های عملتون، مثلا شما بایدها، هر هنجاری یه جنس باید داره دیگه، درست؟ پس فرهنگ شامل باورها، ارزشها و هنجارهاست. هر فرهنگی شامل مجموعه ای از رفتارها هم هست که این رفتارها خروجی اون باورها، ارزشها و هنجارها، به علاوه یه متغیری هم به نام امکان پذیری. یعنی شما وقتی میخوایی که اون کمربندت رو ببندی، شما یه باوری داری درباره جان، یه ارزشی داری درباره خوب بودن حفظ جان، و یه بایدی داری، یه هنجاری داری که هر انسانی باید از این جانش حفاظت بکنه، و تو شما هنجار دینی دارین براش، ارزش دینی براش قائلین و انسانی. خب یه نفعی هم توش دارین و اون نفع اصلا منهای ارزش اونجا، شما نفعی دارین در حفظ جانتون، و یه متغیری هم دارید به نام امکان پذیری. حالا اگه ماشین شما اساسا کمربند نداشته باشه تا ببندین، یعنی هیچ کدوم از اون باورها و ارزشها و هنجارهاتون کار نمیکنه، درسته؟ حالا من به شما میگم که اون تغییری که شما اسمشو میذارید فرهنگی، که حالا که جزئی از کلیت رفتار ما شده میتونیم بهش بگیم فرهنگی، خب اون بحث اول من ناظر بر این نیست که هیچ تغییر فرهنگی رخ نمیدهد، اما سرعت تغییرات خیلی کنده و عناصر فرهنگی هم با هم نسبتشون فرق میکنه. یعنی فرهنگ شامل یک مجموعه بسیار گسترده‌ای که از زبان و دین و نظام‌های باور و اینها شروع میشه تا اون جزئیات رفتاری که شما یکیشو گفتین، یعنی بستن کمربند. قطعا نرخ تغییرات تو این عرصه ها با هم فرق، نرخ تغییرات تو زبان خیلی کنتر از مثلا رفتارهای روزمره ماست، اما همون یه متغیری، همون یه رفتاری رو که شما در اصل مثالش رو زدید، اون هم در یک دوره‌ای برای اینکه تبدیل به جزئی از رفتار شما بشه، شما حتما یادتون میاد که پلیس‌ها به دقت کنترل می‌کردن و جریمه می‌کردن افراد رو، و یک زمانی اومد که این ماشین‌ها یواش یواش کمربندهای راحتی داشتن. شما اگه پیکان‌های قدیمی رو یادتون بیاد، اینا یک کمربندهای ثابت داشتن که به یه نقطه فیکس شده بود و وقتی شما می‌بستیش دیگه نمی‌تونستی تکون بخوری، خب عذاب می‌کشیدین، درست؟ به علاوه این که سه نقطه‌ای هم نبودن این کمربندا، اگه یادتون باشه، یه نقطه به بدنه فیکس شده بود و یه نقطه هم به بغل دنده فیکس می‌شد، یعنی یک کمربند. از یه دورانی به بعد اولا پلیس قاعده وضع کرد، دو جریمه کرد، سه رفتاری بود که در ذات خودش به نفع کسی بود که این کار را انجام میداد و زیانی براش نداشت، چهار پیدایش یا توسعه کمربندهای سه نقطه‌ای که در از دو نقطه به بدنه بسته میشن و یه نقطه به جایی که قفل میشن، و امکان پذیری حرکت راننده و سرنشینان، این فضا رو فراهم کرد که به تدریج این گسترش پیدا کنه. در اصل این رفتار و نهادینه شدنش فقط محصول چند تا تیزر پخش کردن و ارتقای آگاهی افراد نیست. ما تو تحقیقات جامعه شناختی بارها و بارها مدل‌های آزموده شدن که رفتار افراد آیا صرفاً تحت تأثیر دانسته هاشونه، یعنی ما اگه بدونیم که تفکیک زباله در خونمون کار خوبیه و به نفع محیط زیسته انجام میدیم، ده ها مدل رفتار محیط زیستی وجود داره که به شما میگن که به صرف اینکه مردم بدونن تفکیک زباله کار خوبیه انجام نمیدن. حتی اگه شما یه فرد محیط زیست گرا باشی، یعنی طرفدار محیط زیست، و شما رفته باشی 13 به در و تو 13 به در اونجا آشغالات هم جمع کردی و میخوای برگردی خونه، روز تموم شده میخوای برگردی، اگه یه سطل زباله تو اون طبیعت وجود نداشته باشه که شما زباله های بازمونده تو اونجا دفع کنی، خیلی از آدما که حتی طرفدار محیط زیست ممکنه باشن و این انگاره های محیط زیستی رو هم دارن، زباله هاشونو نمیذارن تو ماشینشون با خودشون برگردونن خونه، همونجا رها میکنن. بنابراین اون انگاره های فرهنگی، دانسته ها، ارزش ها، خوب و بد ها، باید ها و تأکیدات، حالا این تأکید ممکنه در فرهنگ دینی باشه، مگه در فرهنگ دینی ما کم گفته شده که اسراف و زیاده روی نکنید؟ شما براش رسما آیه دارید دیگه، بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی نکنید. مگه کم هشدار داده شده توی قرآن تو فرهنگ دینی نسبت به عاقبت مسرفین؟ مگه تو فرهنگ سنتی ندارین اینها رو؟ ولی وقتی در یه شرایطی زیست میکنین که ساختاری به نفعتون نیست یا امکان صرفه‌جویی ندارین، مثلا شما سوار یه اتومبیلی میشین که نسبت به اتومبیل رقیب مثلا خارجیش اون 6 لیتر در هر 100 کیلومتر میسوزونه این 10 لیتر، اصلا چی کارش میخواین بکنین؟ شما هم هر روز با همسایتون که یه ماشین خارجی داره که 6 لیتر میسوزونه و شما که یه ماشین دارین که 10 لیتر میسوزونه، هر دوتاتون یه مسیر رو دارین میرین، یه مسیر میخواین برین سر کار. وقتی این ماشین نمیتونه کمتر از 10 لیتر در 100 کیلومتر بسوزونه، اسراف نکردن یا صرفه جویی کردن شما چه معنای فرهنگی داره؟
خیلی یعنی روشن متوجه نشدم منظور شما چی. بذار من سوالمو سریع‌تر بپرسم. ما تونستیم فرهنگ با همون پلیس و با همون مکانیزمایی که شما گفتید تونستیم به مردم بفهمونیم یا تونستیم به این سطح از فرهنگ برسیم که کمربندهامون رو ببندیم؟ سوال مشخص من اینه، چرا نمیتونیم با همون مکانیزم فرهنگمون رو بالا ببریم که قاچاق نکنیم؟ چرا نمیتونیم با همون مکانیزم رانندگیمون رو درست کنیم؟ چرا نمیتونیم با همون مکانیزم آلودگیمون رو کاهش
بدیم؟ یه پاسخ خیلی روشن وجود داره. شما در نبستن کمربندتون مگه سودی میبرین؟
نه.
اما در این که گوش به حرف مقامات سیاسی ندین که ارز قاچاق نکنین یا سوخت قاچاق نکنین سودی میبرین؟ یعنی شما به نفعتون نیست که قاچاق اگه شما یه قاچاقچی سوخت باشین، در رعایت کردن آنچه که سیاست مدارا یا مدیران کشور میخوان، یعنی قاچاق نکردن سوخت، سودی ندارین که، فقط زیان میکنین، درسته؟ اما شما نشستین تو ماشینتون و کمربندتون رو ببندین یا نبندین کدوم به نفعتونه؟ در اصل در یک ماجرای کمربند بستن آنچه را که پلیس از شما میخواهد، یعنی خیر جمع. پلیس چرا این حرفو میزنه که شما کمربند ببندین؟ چون کمربند بستن شما درسته یه عمل فردی است، ولی در نهایت خیر جمعی است، درسته؟
و این دو تا در راستای همند.
ببین خیر جمعی از چه جهته؟ شما اگر که خدای نکرده یا هر مسافری در تصادف کشته نشین، به نفع بیمه های کشوره. اگه هیچ پدری در هیچ ماشینی کشته نشه، یه تعداد بچه و خانواده یتیم نمیشن. اگه هیچ کشته تصادفات نداشته باشیم به خاطر بسته نشدن کمربند، به خاطر اینکه کمرمنداشون رو میبندن، پلیس عملکرد و شاخصای عملکردیش میره بالا، درد سر پلیس کم میشه، درسته؟ بنابراین در ماجرای کمربند آنچه که شما انجام میدهید درسته یک کنش فردی است، اما در نهایت خیر جمعی هم هست. یعنی در ماجرای پلیس، اولا بستن کمربند، شما نفعی در نبستنش ندارید. ممکنه حالا خیلی آدم لجوجی باشه، فکر کنه یا چیزی مثلا لج کرده باشه با پلیس، بگه اصلا نمیبندم. ولی استثناها رو بذارین کنار، آدم ها در نبستن کمربند هیچ سودی ندارن. در بستنش ولی سود دارن، جانشون رو حفظ میکنن. یک. دو، نظام اجتماعی و پلیس و سیاستمدارا و اداره بیمه و همه و آمبولانس و اورژانس و نظام بهداشت و درمان. شما اگه دفترچه خدمات بهداشت درمانی داشته باشین و تصادف کنین و کمربندتون رو نبسته باشین، با همون میرین به دکتر مراجعه میکنین و کلی نظام بیمه‌ای باید خرجتون کنه. در ماجرای بستن کمربند، خیر جمعی و خیر فردی در یه چیزی با هم همنوا شدن. اما وقتی به شما ارز 4200 تومانی میدن، خیر جمعی چیه؟ خیر جمعی اینه که شما طبق قاعده اخلاقی ببرین ارز 4200 رو، اگه مثلا کالایی خریدین، بیارینم به همون قیمت ارز 4200 بفروشین. اما خیر فردی شما چیه؟ نفع فردی شما اینه که ارز 4200 بگیرین ببرین به قیمت 10 تومن و 13 تومن بفروشین، درسته؟ یعنی در اصل اونجا عنصر فرهنگ نیست که داره خیلی جدی کار میکنه. اون چیزی که داره کار میکنه توصیه سیاستگزار بر چیزی قرار گرفته که خیر فردی و خیر جمعی رو با هم همنوا کرده، یا اصلا هست، کلن این دوتا با هم همنوا هست. اما در موضوع قاچاق،
قبل از اون من یه سوال مشخص میخوام بپرسم، یعنی پاسخ صریح هم میخوام. ببین، ما هر روز این سیگنال به ما میرسه، به ما مردم ایران، که ماها آدمهای بیفرهنگی هستیم. از وقتی که از در خونه میایم بیرون، اون در واقع شیوه رانندگیمون، ترافیک که توش گیر میکنیم، آلودگی که داره خفمون میکنه، مراجعه به ادارات و حجم کمکاری و از زیر کار در رفتنها، اوج بی‌نظمی توی روابط اجتماعی و کاریمون، فسادی که باش روبرو هستیم، سرانه پایین مطالعه‌مون، آیا اینها واقعا شاخصهای روشن و واضحی برای این نیستن که بگیم ما بی‌فرهنگی؟
ببینید، به معنای تخصصی که مردم شناسا و جامعه شناسا از فرهنگ استفاده میکنن به کار میبرن، یعنی همونی که گفتم، نظام باورها، ارزشها، هنجارها، رفتارها و مجموعه ای از کالاهای مادی و ابزارهایی که ما برای زندگیمون استفاده میکنیم، به اون معنا هیچ کدوم از اینایی که شما میگین نشان بیفرهنگی نیست. هیچ کدومش. یعنی در معنای تخصصی این که ما بد رانندگی میکنیم به معنای بیفرهنگی نیست.
دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که وقتی که یک نفر، مثلا فرض کن یک نفر از اتریش، از فنلاند میاد اینجا، وحشت زده میشه که ما داریم اینجوری رانندگی میکنیم، اصلا در واقع وحشت میکنه، ولی وقتی که ماها میریم اون طرف لذت میبریم از اون نظم و ما هم جزء اونها میشیم. واقعا اگر این ریشه اصلیش و دلیل اصلیش فرهنگ نیست، پس چیه؟
ببینید، اگه شما رو اون اتریشیه رو، فنلاندیه رو، اگه مثلا یه فیلم وحشتناک هم ببینه وحشت میکنه، خب؟ ولی آیا شما میتونین به یه فیلم وحشتناک بگین فیلم بی فرهنگ؟
نه، ولی اون فیلم واقعیت نداره، ولی ما داریم تو اون فیلم وحشتناک زندگی میکنیم، ما بازیگرش هستیم.
و اگه اون فنلاندیه رو هم شما ببرین روی مثلا یه دیواره، یه کوه، و مثلا یه خونه ساخته باشین و اون اونجا بخواد زندگی کنه، ببرین یا هر کسی دیگه‌ای رو ببرین مثلا رو دیواره یه کوه یا بالای یه ساختمون بلند، او بازم میترسه. خب بازی هم نیست، خیلی واقعیه. ولی میتونین به اون ساختمون یا به اون دیواره کوه بگین این خیلی بیفرهنگه؟
نه، ولی منظورتو نفهمیدم.
آها، ببینید، اینا تو اون معنایی که فرهنگ رو به کار میبرن وقتی میگن که ایرانی ها مثلا بی فرهنگن در رانندگیشون، خب، یا در نظام اداریشون، در اصل معنی یه چیزی دیگری نهفته است که من فکر کنم به تسامح گفته میشه فرهنگ، و اون اینه که هر حوزه ای از زندگی آدابی داره، ادبی داره و قواعدی داره. وقتی شما اون قاعده رو رعایت نمی‌کنین، به تسامح به شما گفته میشه که بی فرهنگ، یعنی شما کسی هستید که آداب اون کار خاص رو رعایت نمی‌کنی. والا فرهنگ به اون معنای تخصصی که مردم شناس ها، جامعه شناس ها به کار میبرن، به اون معنا ایرانی ها خب آدم هایی هستن. به اینجا باید من در حوزه توسعه سه تا فرهنگ رو از هم جدا بکنم. این سه تا خیلی تمایز مهمیه. یه وقتی هست شما میگین که فرهنگ به معنای نظام همون ارزش ها، باورها، هنجارها و چیزایی که به شکل نهادینه و تاریخی در طول این زیست چند هزار ساله ما در ذخیره فرهنگی ایرانیان جای گرفته. مثلا ما یک کشوری هستیم که حداقل در 1400 سال گذشته به روایتی از زمان زرتشت و بقیه یکتا پرست بودن، یعنی یک نظام باوریه که به یک جهان دیگری، به یک غیبی غیر از این جهان مادی هم باور داره. این یه روایت از فرهنگه. حالا در دل این شما مجموعه ای از محصولات فرهنگی بست پیدا کرده. اون فرهنگ به اون معنایی که گفتم یه نرم افزار و نظام ذهنی و هدایت کردن انسانه. تو دل این محصولاتی شکل گرفته، مثلا شعر حافظ، شعر مولانا، شعر شاهنامه، موسیقی ایرانی، تئاتر ایرانی، تعزیه و زیست ایرانی در دل این. اینا محصولات فرهنگی جامعه. به این معنا اتفاقا ما خیلی مردمان با فرهنگ غنی هستیم. همون انگلیسی و فنلاندی و نروژی و همه اینا معتقدن که ما یک فرهنگ هستیم.
پس محمد جان، آره ببین، مسئله اینه، همه این حرفای شما رو من میفهمم، ولی دغدغه ما اقتصاده. آه. من میخوام اینو وصلش کنم به اقتصاد. وقتی که من از رانندگی حرف میزنم، احساسم اینه که اگه ما رانندگیمون درست بشه، اگه نظممون درست بشه، اگر قاچاق نکنیم، اگر فساد نداشته باشیم، اگر که منظم‌تر بشیم، میتونیم توسعه پیدا کنیم، که این سوال بعدیه که میخوام ازت بپرسم. ولی حالا مشخصا خیلی صریح به من بگو، اگر این وضع رانندگی داغونه ما بی فرهنگی نیست، پس چیه؟ چرا ما اینجوری اینقدر شلخت رانندگی
میکنیم؟ مثال میزنم خدمتتون. ببین، اینجا همیشه میتونیم از مثال‌های مقایسه‌ای استفاده کنیم و نتایج خوبی بگیریم. شما اقتصاددانی و میدونی که هندیا تا 1991 یه اقتصاد تقریبا سوسیالیستی داشتن با شاخصهای بسیار بد و عملکرد نامناسب. هندیا یه سابقه طولانی فرهنگی هم دارن که قدیمی ترین تمدنهای جهانن. درست؟ از 1991 تحولات اقتصادی در سیاستگذاری هند صورت گرفت و هند وارد یه خیز اقتصادی شد و امروز میره به سمت اینکه از نظر میزان جی دی پی به مثلا سوم چهارمین کشور دنیا تبدیل بشه. درسته؟ اما هر کسی هم که به هند سفر کرده باشه میتونه اوج بی‌نظمی رو تو رانندگی هندی هم ببینه، نمیتونه؟ یعنی اگه شما فیلمای هند و بمبئی و بقیه دهلی رو حتی دیده باشین، یا کسایی که رفتن تو اونجا دیگه، آیا واقعا این شاخصهای فرهنگی که به این معنا هندی ها هم به یه معنا بی فرهنگن، خیلی از کشورهای دنیا تو جهان سوم در حال توسعه، همین شاخصهای بد رانندگی کردن ما رو هم دارن، آیا هندی ها باید برای توسعه یافتگی و رشد اقتصادی و بهتر به عمل کردن بنگاه هاشون رانندگیشون هم تغییر میکرد؟
نه، ولی آیا توی شهرهای مدرن ترشون رانندگی بهتر نشده؟ چون میتونم تصور کنم.
سوال مهم اینجاست، از رانندگی بهتر شروع میشه توسعه بنگاه ها و عمل کرده بنگاه ها بهتر میشه؟ یعنی مثلا یه بنگاه صنایع آی سی تی و حوزه الکترونیک هند هست به اسم اینفوسیس، آیا برای اینکه اینفوسیس بهتر عمل بکنه و اینفوسیس به یه نقطه‌ای برسه که بتونه همکار مایکروسافت باشه و بسیاری از سطرهای برنامه‌های مایکروسافت توسط اینفوسیس نوشته میشه، یا آیا باید رانندگی بهبود پیدا که حتی اینفوسیس بهتر پیدا کنه، عمل کرده بنگاه ها بهتر بشه، یا نه وقتی هند رشد اقتصادیش افزایش پیدا کرد؟
یعنی شما میگه معلول رشد اقتصادی،
ماشین ها بهتر شدن، آدم ها آموزش دیده تر شدن، کیفیت خیابان ها بهتر شد، عمل کرده پلیس ارتقا پیدا کرد، دوربین های مجهزتری نصب شد و آدم ها اعصاب راحت تری داشتن و نظم بیشتری به واسطه توسعه اقتصادی و شرایط لازم برای توسعه بر شهر حاکم شد و شهرها مدرن تر شدن، اون وقته که شما شاهد این هستید که رانندگی بهتری هم رخ میدهد. اینو میتونم با تاریخش تو اروپا هم دنبالش بگردم. یه روایتی داره فرناند برودل از تاریخ پیدایش سرمایه‌داری تو کتاب سرمایه‌داری و حیات مادی. یه روایتی میکنه از قرون اولیه‌ای که رنسانس داره شروع میشه در اروپا، از پاریس و از مادرید و از جاهای دیگه. آیا فکر میکنین اروپایی‌ها از اول آدمای به همین دقت و نظمی بودن که و خیابون‌هاشون همینجوری بوده و به همین تمیزی بودن که الان هستن؟
نه، احتمالاً نبودن. فقط سوال اینه که آیا اونها توسعه رو از اصلاح فرهنگی شروع کردن، یا اینکه اصلاح فرهنگی زائیده توسعه اونها؟
ببینید، یه رابطه تعاملی داره. خب ولی من میتونم تقریبا از اون نگاهی که من نگاه میکنم به تاریخ این باشه که بگم که حتما از این توسعه نظم‌های اینگونه شروع نشده. یعنی اینجوری نبوده که اروپایی‌ها مثلا اول خیابوناشون رو منظم کرده باشن، یا اول فکر کنیم که همه‌شون داشتن کتاب می‌خوندن، چون بعضی‌ها فکر می‌کنن تا یه ملتی مثلا همه‌شون روزی دو ساعت کتاب نخونن توسعه پیدا نمی‌کنن. خب شاخص‌های کتاب خواندن تو بسیاری از کشورهای اروپای شرقی بیشتر از اروپای غربی بود، همون موقع دوره سوسیالیسم، یعنی قبل از فروپاشی شوروی. شاخص‌های مصرف فرهنگی، سینما رفتن، کتاب خواندن در اروپای شرقی بهتر از اروپای غربی بود. اما در یه سیستمی که سیاست گذاریش بده، در یه سیستمی که شاید جوهرش این باشه، اون جوهره اینه، آیا انگیزه های انسانی، یعنی انگیزه های فردی نفع طلبی، با انگیزه های خیر جمعی همراه و همنوا و یکسو میشه یا نمیشه؟ به همین خاطر گفتم اون مثال کمربند بستن ایرانی ها خیلی مثال خوبی از این جهت که آنچه که پلیس میخواست و آنچه که اعمال میکرد و آن تجهیزاتی که در راستای اون کار به کار گرفته بود، اون خواسته به کار گرفته بود، با نفع فردی یعنی زنده ماندن و حفظ جان و با نفع و خیر جمعی یعنی اینکه بیمه ها کمتر خسارت بدن، تصادفات کمتر بشه، خشونت کمتر بشه، سازگار بود. اما حالا اگه همین مدل رو هر کجای دیگری هم بست بدین، من فکر میکنم اگه آدما کتاب خوندن به نفعشون باشه میخونن. مثال میزنم براتون. درسته ما یه سیستم کنکور بسیار بد داریم و یه صنعت کنکور و تست زنی و کتابای، میشه از شما بپرسم همین ایرانی‌ها که کتاب نمیخونن و تیراژ کتاب شده مثلا 300 تا و 100 تا و 200 تا و اینا چرا این همه پول میدن کتابای کنکور تست کلاغ و گنجشک و قناری و اینا میخرن؟ که چرا میخرن؟ چون یه نفعی توش هست. شما میخواین در کنکور پزشکی قبول بشین، شما میخواین در اون رشته مورد علاقتون قبول بشین، چون پدر مادرها دوست دارن بچه‌شون رو تو مرتبه بالاتر. بنابراین هر کتابی از جمله همین کتابایی که اگه شما با دانشجوهای کنکور صحبت کنید، این کتابا رو بسیار خسته کننده، کسل کننده و بسیار چیزای بی حاصلی میدونن که وقتی میخونه، ولی هر کدومشون ده ها جلدشو میخرن. بعضی از این کتابای کنکور اگه پشتشون نگاه کنید، مثلا چاپ 150 200 300 تا چاپ خورده، در حالی که مهمترین کتابهایی که تاریخ ساز بودن تو این جامعه مثلا 300 تا چاپ میشه، 11 سال طول میکشه که اون 300 تا فروش بره. ها؟ پس کتاب خوندن آدم ها هم درسته تابع رفتارهای فرهنگی هم هست. من به عنوان کسی که رو مصرف و سبک زندگی کار کردم میگم که کتاب خوندن تابع رفتار والدین در کودکی فرزندان هم هست. یعنی اگه فرزندان در کودکی شاهد این باشن که والدینشون کتاب میخونن، رو عادات خواندنشون اثر داره. این یه اثر فرهنگیه. اما همین بچه‌ها وقتی بزرگ بشن و ببینن در یک جامعه ای خواندن کتاب اثری بر سرنوشت و زندگیشون نداره، نمیخوانن.
جالب شد. موضوع دیگه ای که خیلی ما توی بحث‌های توسعه اقتصادی، حالا توی بحث‌های شاید بیشتر بگم عوامانه مطرحه، اینه که ما شاید 4-5 دهه پیش به لحاظ اقتصادی وضعیت مشابهی با کره جنوبی داشتیم و حالا این فاصله خیلی فاصله جدیه. اگه اشتباه نکنم شما پایان‌نامه متمرکز بوده روی کره جنوبی. یکی از اصلی ترین عواملی که در این فاصله بین توسعه دو کشور برشمرده میشه، سخت کوشی مردم کره جنوبیه و اینکه ما ایرانی‌ها کمتر تن به کار میدیم. نظرت در مورد این چیه؟
این توفیق رو داشتم که تقریبا 3-4 سال از عمرم رو صرف بررسی توسعه در ایران، کره جنوبی و ترکیه کنم بر محور دموکراتیزاسیون.
ترکیه هم کیس جذابیه.
بله. حالا در مورد حداقل در مورد کره بگم. ببینید این که ما در ایران تصور میکنیم که کره‌ای‌ها بسیار سخت کوشند و این اصلی ترین عامل توسعه یافتگی کره جنوبی بوده، این ناشی از اینه که ما بقیه روایت درباره کره جنوبی رو نگفتیم و در اصل اون شاخه ای از مطالعات مقایسه‌ای بین مقایسه ایران و سایر کشورها در ایران توسعه پیدا نکرده. این یکی از اون کمکاری‌های علوم اجتماعی و حتی من فکر می‌کنم علوم اقتصادی و علوم سیاسی ما در ایرانه که ما روایت متوازنی از توسعه بقیه کشورها ارائه نکردیم. با همون تأکیدی که سیاست‌گذار ما همیشه دنبال فرهنگ‌سازی بوده، اینایی هم که همیشه داستان کره جنوبی برای ما تعریف کردن، برای ملت ما تعریف کردن، بر ساده ترین عنصرش یعنی اون سخت کوشیه تأکید کردن. اما من به عنوان کسی که میگم حداقل 3 سال 4 سال از عمرم رو و یه بازه متمرکز 6 ماه 8 رو خلاصه اتراق کردم توی یه کتابخونه تخصصی مربوط به کره جنوبی و صدها مطلب درباره کره جنوبی کتاب و مقاله و اینها خوندم، به شما میگم که روایت سخت کوشی در بین کره پژوهان هیچ جایگاهی نداره.
عجب.
یعنی بگذرید از روایت‌های زرد درباره توسعه کره جنوبی، حالا من 3-4 تا متغیر دیگر هم میگم. اگه کره‌ای‌ها اینقدر مردمان سخت کوشی بودند، یه کره جنوبی داریم یه کره شمالی، این سخت کوشی ها فقط متغیر منتسب به جنوبی هاشه؟
یعنی به لحاظ فرهنگی به شدت به هم شبیه هم،
به شدت شبیه هم، نه اینکه شبیه هم یک دستن. میدونین کره جنوبی جزء معدود کشورهای جهانه که یک دستی زبانی داره، یک دستی نژادی داره و یک دستی دینی داره. تا همین اواخر چند دهه اخیر که یه مقداری کاتولیسیسم در کره جنوبی توسعه پیدا کرده، اینها یه جریان‌های بیخدای نژادهای دینی پاجنن دیگه، یعنی کافرها هستن. خب این کشور یک دست محضه، یعنی از کمترین
این دو کشور
خب اینا از 1945 جدا میشن. بعد از یک میبینید که در جریان جنگ جهانی دوم ارتش شوروی تا مدار 38 درجه پیشروی کرد و ارتش آمریکا هم تا همین مدار 38 درجه به هم رسیدن. وقتی رسیدن دو تا ارتش متوقف شدن. تا 1948 هم تلاش شد که این دو کشور یکی بشن، نشدن و در 1948 در کره جنوبی انتخاباتی برگزار کردن، قانون اساسی نوشتن و جمهوری کره پدید اومد. یعنی سالم منتظر ادغام باقی موندن و نشد. خب حالا میشه توضیح بدیم دو کشوری که در از یک کشورن، زبان، فرهنگ، دین، همه چیزیه، اگه اینا سخت کوشن، پس این سخت کوشی اون شمالی ها چرا به هیچ کاری نیومده؟ اما آنچه که درباره کره جنوبی گفته نشده است، یک، کره مستعمره ژاپن بود. کل چپ جزیره کره از 1910 اینا رسما مستعمره ژاپن شدن تا 1945. تعداد بسیار زیادی کارخونه از استعمار ژاپنی‌ها در کره باقی موند. این کارخونه ها در دوران یه رئیس جمهوری به نام سینگمان ری که بین 1948 تا 1960 61 در کره جنوبی رئیس جمهور بود و یکی از فاسدترین رئیس جمهورهای تاریخ میشه اسمشو گذاشت، این کارخونه ها به مجموعه ای از خانواده ها واگذار شد که مشهور شدن به چابول ها. چابول همین نیا و نیاکان همین شرکت های بزرگ کره ای امروزن، سامسونگ، سسانگیانگ، مثلا هیوندایی و بقیه اینها. از دوران ژاپنی‌ها یک نظام مدیریت بوروکراتیک بسیار سختگیرانه باقی موند که کارگران کره‌ای در اون سیستم کار کرده بودند و بوروکرات‌های کره‌ای. این یه بخش داستانه. دو، همین سیستم بازمانده از ژاپنی‌ها هم در دوران سینگمان ری کار نکرد. یعنی بین 1948 تا 1961 که حکومت سینگمان ری برقرار هست، بوروکرات ها و تکنوکرات های باقی مانده از ژاپنی ها نتونستن کار کنن، چون اون سیستم یه سیستم فاسد به معنای واقعی پوپولیستی و با مجموعه ای از در جنگ بین دو کره آسیب دیده بود. از 1961 که جنرال های نظامی در کره قدرت رو در دست گرفتن، یه سیاست مبتنی بر صادرات یا EOI رو، Export Oriented Industrialization رو در پیش گرفتن و مجموعه ای از شرایط و یک دوران خونین در کره جنوبی اعمال شد، مجموعه ای از سیاست ها که تحت تأثیر ژئوپلیتیک کره هم بود. ببینید کره ای ها در 1953 سومین نیروی زمینی جهان رو داشتن. دقت کنید کشور کره جنوبی کلن 100 هزار کیلومتر مربع تقریبا مساحتشه، یعنی به اندازه 3 استان ماست، 3 استان شمالی ما. این کشور در 1953 600 هزار نفر نیروی نظامی نیروی زمینی داشت و پلیس بزرگترین سازمان کره جنوبی محسوب میشد. آمریکایی‌ها بزرگترین تأمین کننده نظامی و بودجه کره جنوبی بودند. کمک خارجی. آمریکایی‌ها در یه مقطعی تصمیم گرفتن، گفتن ما دیگه نمی‌خوایم اینو تأمین کنیم و ژنرال‌های کره‌ای در تقابل با کره شمالی و برای نگه داشتن این ارتش و این تقابل نظامی در یه کشوری که تنها معادن قابل توجهش معادن تنگستنه، هیچ راهی غیر از صنعتی شدن نداشتن و اون سیاست صنعتی شدن رو در پیش گرفتن و این سیاست صنعتی شدن با اون شرایط که شما وقتی برگردیم به دهه 1970 این سخت کوشی کره‌ای رو شما در کجا می‌بینین؟ در اونجایی که شرکت‌های الکترونیک کره‌ای زنان مجرد رو فقط به کار می‌گرفتن برای کار کردن، چون نمی‌خواستن مادر بچه داشته باشن. و این نه سخت کوشی بود، بلکه شرایط سخت کار بود که او آدما مجبور بودن روزی 12 ساعت 16 ساعت کار کنن برای اینکه یک کشوری که هیچی نداشت و قرار بود یه ارتش سنگین رو حفظ کنه و قرار بود وارد یه تقابل نظامی بشه و ضمناً در شرایط خیلی مساعدی هم با ژاپن به سر نمی برد، یعنی در یه ژئوپلیتیک بسیار خطرناک، سابقه استعماری ژاپن و مقابله با کره شمالی. مجموعه ای از سیاست‌های صنعتی شدن رو به کار گرفتن که اگه شما خواستین را ببینید تحت عنوان سیاست‌های صنعتی شدن به رهبری دولت بهش میگن استیت لد دیولپمنت، و اصلا ایده دولت توسعه‌گرا از اونجا در اومد. و میتونید مثلا کار آتول کوهلی رو ببینید، اقتصاددان هندی درباره کره جنوبی. او توضیح میده که بخشی از صنعتی شدن کره محصول این یک میراث ژاپنی ها، که این میراث ژاپنی ها خورد به ژئوپلیتیک خاص کره و حمایت آمریکایی ها، و این حمایت آمریکایی ها هم تحت شرایط پیچیده ای رخ داده، تحت شرایطی که آمریکایی ها مایل بودن امنیت ژاپن رو از طریق کره تامین کنن. یعنی ژاپن به عنوان جایی که باید سرمایه آمریکایی بعد از جنگ درش بازسازی میشد، باید فقط 1% جی دی پیشو سهم نیروی نظامی میکرد و بقیه حفاظت از ژاپن کجا باید صورت میگرفت؟ در قالب مواجهه آمریکا و شوروی در مدار 38 درجه در بین کره شمالی و کره جنوبی. بنابراین روایت سخت کوشی دم دستی ترین، ساده ترین و به یه معنا زردترین روایتی است که از کره جنوبی داده شده.
ما روایت توسعه کشورهای توسعه یافته به نظرم خودش موضوع جالبیه که میشه توی اپیزودهای مختلف مشخصا در مورد کشورهای مختلف روش کار کرد، به نظرم خیلی جذابه. ولی یه خروجی بخوام اگر که یک نتیجه بخوام از صحبت شما بگیرم، شما میگی که قصه توسعه اقتصادی از هر جا شروع بشه از توسعه فرهنگی شروع نمیشه.
نه شروع نمیشه، ولی چرا؟ اگر یه سیستمی تعاملی بین توسعه اقتصادی و فرهنگیش ایجاد کنه میتونه این دوتا با هم، شما مثلا به روایت عجم اولو نگاه کنید توی ملت‌ها چرا شکست میخورند، یه تمایزی قائل میشه بین نهادهای استعماری و استثمارگر در مکزیک و نهادهای مولد در ویرجینیای ایالات متحده، درسته؟ اونجا چی میگه؟ میگه آیا در ویرجینیا از سواد و فرهیختگی مهاجران انگلیسی توسعه شروع شد؟ یه دقیقه میگم این روایتش. میگه اونا وقتی کورتس وارد مکزیک شد، مکزیک یه جایی بود که اقوام ساکن مکزیک صدها تون طلا و اینا داشتن، اونا هم گرفتن پادشاه اقوام ساکن بومی های مکزیک رو کشتن، طلاهاش هم جز کردن، به علاوه آب و هوا خوب بود، این منطقه گرمسیری بود، میشد کشت کرد، بعد نیروی انسانی زیادی هم وجود داشت، مکزیکی هم که تسلیم شده بودن، بنابراین اینا یه سری نهادهای استثماری بنا کردن و خودشون بالای اونا وایستادن، اسپانیایی ها. انگلیسی هایی که وارد ایالات متحده شدن در ویرجینیا، اولا سرخپوستا تسلیم نشدن، حاضر به معامله هم نشدن. در ویرجینیا و در ایالات متحده هم هیچ معدنی برای استخراج وجود نداشت. هر کی می‌خواست زنده بمونه باید خودش کار می‌کرد، کشاورزی می‌کرد. میگه در اولین درخواستی که به بریتانیا فرستادن، درخواست کردن که چی؟ نجار و آهنگر و اینا بفرستین. کسی برای ویرجینیا درخواست کتابدار و شاعر و اینا نکرد، برای زیستن. و چون سرخپوستا هم تسلیم نشدن، بنابراین نیروی انسانی ارزانی هم در ایالات متحده وجود نداشت. هر کی اومد وارد ویرجینیا شد، وارد ایالات متحده شد، مجبور شد کار کنه. و در این فرایند کار کردن، نهادهای غیر استعماری استخراجی شکل گرفتن. حالا شما همین داستان فرهنگ رو در تحولات کشورها هم میتونید ببینید. چین یه فرهنگ چند هزار ساله است. آیا سخت کوشی چینی ها قبل و بعد از ماو تغییر کرده؟ قبل از ماو اینا که سختی بیشتری میکشیدن. این کتاب چین کیسینجر رو که به فارسی ترجمه شده شما بخونید، ببینید آیا همین چینی ها که امروز دومین اقتصاد بزرگ دنیا شدن، قبل از سیاست های اصلاحی دنگ شیاوپینگ همین چینی های سخت کوش امروز نبودن؟ بودن، همین قدم کار میکردن، منتها در یک نظام غیر بهره‌ور، در یک نظامی که برنامه‌ریزی متمرکز داره. یک کتابی داره اقتصاددان برنده جایزه نوبل رونالد کوز و وان نینگ، چین چگونه سرمایه‌داری شد. توضیح میده که در این مزارع کوچک حاشیه شهرها در استانها در چین، اولین بار مردم وقتی فرصت پیدا کردن خودشون برنامه‌ریزی کنن، یعنی خودشون مزارعشون رو کشت تصمیم بگیرن چی بکارن، یه دفعه بهره‌وری خیلی بالا رفت، اینا وضعیت بهتری پیدا کردن. این آدما قبلا هم همینقدر کار میکردن. یا سخت کوشی، کی میگه ما ایرانی ها سخت کوش نیستیم؟ آقای مهدی جان کی میگه ما سخت کوش نیستیم؟ من ایرانیای رو میشناسم که اگه ببرشون کارگری میرن کار سری کاری 16 ساعت کار میکنن، 12 ساعت کار میکنن. ما ایرانیا دو شغله سه شغله هم داریم نیستیم؟ یه کسی که محترمانه آبرومندانه مسافرکشی میکنه و روزی مثلا 8 ساعت 10 ساعت تو گرمای مرداد تهران بدون کولر مسافرکشی میکنه، کی میتونه به این بگه سخت کوش نیست؟ فقط مشکلش اینه، او داره در یه اقتصادی روی یه ابزاری، اگه شما اون ماشینش و بنگاهش لحاظ کنید، داره در یه بنگاهی سخت کوشیش رو خرج میکنه که بهره وریش احتمالا مثلا 10,000 تومان بر ساعته. و همون یه راننده تاکسی تو لندن، تو این کبای لندن کار میکنه، اون احتمالا مثلا ساعتی 35 پوند درآمدشه. اصلا هم سخت کوش نیست، روزی 8 ساعت هم بیشتر کار نمیکنه. مسافرکش ما خیلی بیشتر کار میکنه. کارگر کارخونه ما کی گفته که مثلا 8 ساعتشو کار نمیکنه؟ من حقیقتش به برخی از این آمارایی که میگن ایرانی ها 25 دقیقه در روز و اینا کار میکنن شک دارم. من نمیدونم اینا چجوری حساب میشن.
منم نمیدونم چجوری حساب میشن، ولی وقتی میرم توی اداره دولتی ایمان پیدا میکنم که 25 دقیقه هم کار نمیکنه.
آها، من یه چیز دیگه خدمت شما میگم. تو اون اداره دولتیه خیلی موقعا ضرورتی به کار کردن نیست، الزامی نیست. یا کار کردن بی حاصله، یا کار کردن ها همدیگر رو خونسا میکنن، یا اصلا نیرو انسانی زائده. من یه موقع توی وزارتخونه مشاور بودم، بعد رفته بودم استان، مدیر کل استان اون شرکت میگفت، اون وزارتخونه میگفت ببین آقای فاضلی، من اینجا 900 تا کارمند دارم که 700 تاش زائدن و من کلن برای اداره کردن این سازمان 200 نفر بیشتر احتیاج ندارم. جالبترش این بود، میگفت حاضرم حقوق اون 700 تا رو بدم سر کار نیان. میگفت چون اون 700 تا کارشون اینه، چون بیکارن، چون دائم میخوان با هم رقابت کنن از این پله های ترقی سازمانی برن بالا، زیرا به هم دیگر رو بزنن، جلوی کار اون 200 نفر دیگر رو بگیرن. شما نمیتونید یه ساختار سازمانی 200 نفری رو 900 نفر توش نیرو به قول عبارت خودت بچپونید و بعد از این 900 نفر انتظار داشته باشین کار کنن. اصلا کار به اندازه اون 900 نفر نیست، مال بی فرهنگی اون 700 تا نیست. به علاوه وقتی شما سر یک کار 4 نفر رو میذارین، این امکان رو به شکل ساختاری براشون فراهم میکنین که از هر کدومشون میپرسی چرا انجام نداد، بگی من فکر کردم اون یکی باید انجام بده. اما اگه شما همون 200 نفر رو داشته باشین، میبینین که همین 200 نفر چون مسئولیتشون برابر همون یک کاری نفری که خودشون تعریف شده، ادامه اون کار رو انجام میدن. بنابراین شما ساختار سازمانیتون رو بد طراحی کردین. دولتی که باید مثلا 800,000 تا مثالی میگم کارمند داشته باشه، 3 میلیون تا مثلا کارمند داره. خب طبیعی است هم هزینه‌تون میره بالا، هم وقتی میان میانگین میگیرین، در از اون 2 میلیون و 200,000 تا دیگه اونا داده پرت محسوب میشن. این میانگین شما رو جابجا میکنن.
خب پس من باز اون جگیریمو تکرار میکنم، چون که میخوام سال بعدی رو
یه جمله هم بگم اینو تمام کنم. ما ایرانی ها همونایی هستیم که به روایتی 400,000 کیلومتر قنات کندیم. یعنی میگن میدونین که طول کره قنات های ایرانو بذارین رو هم دیگه از زمین تا کره ماهه. یعنی ما اینقدر زیر زمین ایران قنات کندیم. ما توی سرزمین خشک و نیمه خشک دووم بوردیم، زندگی کردیم تو یزد، تو کرمان، توی طبس، و ما اصلا سرزمین مساعدی نداشتیم. و من تو زندگی روستایی بودم، کی میگه پیرمرد زندگی روستایی ایرانی مثلا سخت کوش نبوده؟ یه کسی باید مثلا تاریخ روستای ایرانی رو خونده باشه تا ببینه که ایرانی اصلا چه جوری زندگی میکرد، اصلا ایرانی چه جوری زنده مونده توی یه جایی که بی‌ثباتی، راهزنی، اقوام مغولا از یه طرف میومدن به یه طرف دیگه خلاصه میرفتن. ما به روایت علی رضا قلی یه عبارتی داره، من از این عبارتش خیلی خوشم میاد، میگه ما ایرانی ها تو طول تاریخ گرونترین آب جهان رو مصرف کردیم. چون ببین بقیه جهان پر آب بودن، خودت اروپا امریکا بودی، خب ما کلن امروز 100 میلیارد متر مکعب گفته میشه آب تجدید پذیر داریم، یعنی کل این صحنه ایران زمین امروز 100 میلیارد متر مکعب آب داره که حالا به یه روایتی کم هم شده 85 تا. من خدمت شما یه مقایسه میکنم ببینید که ما نسبت به بقیه کشورهای جهان چقدر کم آبیم. فکر میکنی رود آمازون چند میلیارد متر مکعب آب داره در سال؟ ما 100 تا داریم. آمازون 6500 میلیارد متر مکعب در سال آب داره، یعنی 65 برابر کل ایران فقط آمازون آب داره. فکر میکنی چین فقط رود یانگتسه چقدر آب داره؟ 1000 میلیارد متر مکعب. یه رود چین 10 برابر ما آب داره. میسیسیپی که تو احتمالاً تو امریکا دیدیش چقدر آب داره آورده سالیانش؟ و میسیسیپی نسبت به کل آب امریکا دیدی که ده ها تا از اون رودخونه ها حتی همشون به بزرگی میسیسیپی نیست. میسیسیپی به تنهایی 530 میلیارد متر مکعب آورد آبشه، یعنی 0.3 برابر کل آبی که در سرزمین ایران در دسترسه. و ما ایرانی ها توی همچی سرزمین کم آبی 400 هزار کیلومتر قنات کندیم و این گرونترین آب دنیاست. یعنی شما قنات های ایرانو به پول کارگر امروز بخواین زیر زمین بکنین چقدر هزه؟ چند میلیارد دلار باید خرج کنین که 400 هزار کیلومتر قنات در جاهای مختلف ایران بکنین؟ و این گرونترین آب دنیاست. آخه ملتی که گرونترین آب دنیا رو داشته، ملتی که در این شرایط زندگی کرده که نمیتونیم بهش بگیم سخت کوش نیست، که اومده در یک سیستم ناکارآمد، یعنی دقیقاً فرق کره جنوبی و کره شمالیه. کره شمالی در یک سیستم کمونیستی استبدادی ناکارآمد، از دلش یک کشور ناکارآمد در اومده که مصداق شده بنجه. و چینی‌های سخت کوش تاریخ تا قبل از دنگ شیاوپینگ و اصلاحات اقتصادی همون سخت کوشای بعد از دنگ شیاوپینگن، ولی در دو سیستم متفاوت. بنابراین قاعده بازی چگونه طراحی میشه خیلی مهمه.
ببین تا اینجا شما به صراحت گفتی توسعه اقتصادی از توسعه فرهنگی شروع نمیشه، قبول. ولی آیا ما مفهومی به نام فرهنگ توسعه نداریم؟ یعنی آیا نیاز به فرهنگی نداریم که همراهی کنه با توسعه اقتصادیمون، ولو توسعه اقتصادی مبتنی بر در واقع تحول فرهنگی نباشه؟
ببینید من سه تا مفهوم رو باید بگم. گفتم یکیشون نظام فرهنگی است و توسعه. این مفهوم فرهنگ توسعه که میگین یه سری جامعه شناس هم تو همین قرن بیستم بهش پرداختن، مثلا یکی مثل مک‌کللند. خب اینا از این یه بحث میکردن، میگفتن کشورهایی که توسعه پیدا کردن یه فرهنگ خاص دارن. مثلا یکی از اون جملاتی که گزارهایی که مک‌کللند میگفت که در کشورهای توسعه یافته یه انگیزه وجود داره به نام نیاز به موفقیت، need to achievement. گفت یعنی مثلا یه امریکایی دائما احساس میکنه باید موفق باشه و این کشورهای دیگه احساس موفق بودن اصلا لازم ندارن، یعنی نیاز به موفقیت ندارن. این امروز دیگه تقریبا تو جامعه شناسی هیچ کس از این دفاع نمیکنه. ما همین نیاز به موفقیت تو مردم خودمون هم میبینیم، یعنی هر روز میخوان زندگی بهتری داشته باشن ولی پیش نمیره. به این معنا ما فرهنگ توسعه نداریم، اما یه چیزی داریم به نام توسعه فرهنگی به دو معنا. یک، یه توسعه فرهنگی ساده داریم، یعنی اینکه ما یه سری محصولات و صنایع فرهنگی داریم مثل میراث فرهنگی، موسیقی، تئاتر، سینما، کتاب. خب
ببخشید بس بحثت میام همینجا یه پرانتز، همه اینها اصلا به تعدد توسعه اقتصادی ما میخوره؟
بله میخوره. الان میگم خدمتتون، شما یه بخشی دارید تحت عنوان توسعه فرهنگی، یعنی توسعه محصولات و صنایع فرهنگی، یعنی سینمای توسعه یافته، موسیقی توسعه یافته، کتاب توسعه یافته، صنعت نشر، صنعت رسانه، میراث فرهنگی و مثلا توریسم و بالاخص توریسم فرهنگی. چرا اینا به کارتون نمیاد اگه شما بتونید سالیانه؟ مردم چرا سالیانه بیشترین تعداد توریستا میرن به اسپانیا یا فرانسه؟ در اسپانیا و فرانسه چی هست مگه؟ بخش زیادش توریسم فرهنگی، یعنی مردم وقتی میرن ایفل رو نگاه کنن، میرن لوور رو نگاه کنن.
ما خودمون داریم
که همشون هم خودمون، ما جزء 10 کشوری هستیم از نظر ذخایر فرهنگی که میتونه بشه. خب میتونه بخشی از میرن سنگاپور، هنگ کنگ، اینا کانون جشنواره های فرهنگی دنیا هن. چرا جشنواره های فیلم، تئاتر، اینا در از پیشران صنعت توریسم هم هستن؟ موسیقی، همه موسیقی یه بخشی از جریان تقاضا تولید کردن برای مدیریت توریسمه. پس این صنایع فرهنگ. اما یه چیزی دارین تحت عنوان توسعه فرهنگی. توسعه فرهنگی یا کالچورال دیولپمنت که یونسکو سال 1987 تا 1997 رو یک دهه رو اعلام کرد به تحت عنوان دهه توسعه فرهنگی. دهه توسعه، دهه جهانی توسعه فرهنگی میگه که شما توسعه‌ای که ایجاد میکنید باید با نیازها، انگارها و اون فرهنگی که مردم دارن سازگاری داشته باشه. مثال میزنم، اقلیم بخشی از فرهنگه. یعنی شما چرا میرین تو یزد بادگیر دارین ولی تو مازندران بادگیر ندارین؟ این ناشی از اقلیمه دیگه، درسته؟ حالا اگه شما یه توسعه پایدار متوازن داشته باشین، باید بتونین از همون مصالحی که با اقلیم سازگاره، نه اینکه دوباره برین توی یزد خونه گلی بسازین. ولی شما باید یادتون باشه در یزد فاصله شب و روز دماگاه به 50 درجه میرسه، خب تو کویرهای ایران. بنابراین مصالح ساختمانیتون اگه در یک نظام توسعه فرهنگی مناسب باشه، باید با اون اقلیم سازگار باشه. حالا ما اگه رفتیم تو یزد ساختمونای شیشه‌ای ساختیم مثل نیویورک، خوبه؟ یعنی کار توسعه متوازن فرهنگی کردیم. خیلی از کشورهای دنیا اگه ساختمون شیشه‌ای می‌سازن به خاطر اینکه آفتاب بسیار کمی دارن، بنابراین ساختمون شیشه‌ای ساختن یه راه جذب انرژیه. حالا اگه شما تو یزد دارین می‌سازین که آفتاب برشتتون می‌کنه، بازم با ساختمون شیشه‌ای بسازین؟ یونسکو از این سازگاری با اقلیم شروع می‌کنه تا با نیازهای مردم. مثال میزنم، یونسکو، من یه کتابی ترجمه کردم تحت عنوان فرهنگ و توسعه، میگه این بانک جهانی میرفت توی روستاها به مردم درختکاری یاد میداد، بعد یه جایی رفتن درختکاری یاد دادن، یه مجموعه ای را هم جنگلکاری کردن، به مردا یاد دادن که این درخت ها و تروجن ها. بعد از این مدتی دیدن کلن درخت ها خوش شد و این مردم رسیدگی نمی‌کنن. وقتی خوب بررسی کردن دیدن در این کشور یا در این روستا، در این منطقه یه تقسیم کار جنسی وجود داره. زنا مسئول کشاورزی ان، مردا کارشون کارگری مثلا ساختمونی و این چیزاست. اینا اومده بودن مردا رو جمع کرده بودن، برده بودن بهشون درختکاری یاد داده بودن. مالکیت هم داده بودن به مردم. مردم که طبق اون روال سنتی فرهنگی خودشون کارشون یه چیز دیگه بود. زنا هم که گفته بودن که حالا که درخت مال مرداست هم خودشون نگه دارن. در نتیجه شما وقتی میرین طراحی کار توسعه انجام بدین، باید تمایزهای جنسی در تقسیم کار رو لحاظ کنین. وقتی میخوایم بریم مثلا شما یه کاری رو توسعه بدین، باید حواستون باشه مثلا آیا آن چیزی رو که دارین توسعه میدین با ذهن، با دین، با فرهنگ مردم سازگار هست یا نه. و نکته مهمتری، آیا مردم در درون خودشون یک شادی احساس میکنن از اون کار یا نه. یونسکو یه زمانی یه چیزی داشت، یه گزاره‌ای داره، میگه که اگه شما یه پروژه‌ای رو انجام دادید در کشوری یا در جایی و مردم برای اون شعر ساختن، خودجوش براش موسیقی ساختن، براش شادی کردن، یعنی اینو پذیرفتن. و من اینو وقتی فهمیدم که ما یه سری مثلا دولت‌های ما یه سری کارهایی میکنن مردم فقط براش جوک میسازن و مسخره بازی درست میکنن و پس میزنه. خب در اصل توسعه فرهنگی به این معنا، توسعه سازگار با انگارهای مردم، به این معنا شد. بارزترین مثالش وقتی رضاخان میاد در ایران چادر از سر زنا میکشه، به نظر خودش احتمالاً داره کار توسعه میکنه، میخواد ما رو مدرن کنه، ولی نمیفهمه که این داستان داره با بنیادی ترین نظام ارزش ها و ذهنیت های این مردم در میفته. و اون وقت نتیجهش میشه چی؟ اون پس زدگی، اون وازدگی. وقتی هم داشت کشور رو ترک میکرد، مردم احساس میکردن از دست یک خفقانی دارن و دیگه حالا اصلا راهن هم ساخته بود کسی نمیدید، ارتش هم درست کرده، بوروکراسی هم درست کرده، نظام دادگستری مدرن رو هم در ایران آورده بود. خب یا تعارضات دیگه، مثلا شما اگه نظام دادگستری درست میکنین، اینو از فقه میگیرین یا از نظام حقوقی فرانسه، یا اون فقه رو بهبود میدین. یعنی ببینید این داستان توسعه فرهنگی یه چیزی خیلی پیچیده تر از اینیه که مثلا فقط شما بگین که ما باید رانندگیمون رو درست کنیم تا مثلا توسعه پیدا کنیم. شما اگه سیاست‌های اقتصادی بهتری داشته باشین، اگه قواعد بازی بهتری، ما 4 دولت میشناسیم بعد از سال 68، بعد از پایان جنگ، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی، درسته؟ ما ملت ایران همون ملت سال 68 ملاز فرهنگ، رانندگیمون همون رانندگی خیلی بهبود پیدا نکرده، کتاب خوندنمون هم کمتر شده، یه موقعی بیشتر شده، چه تغییری نکردیم، سینما رفته، همه چیزه. ولی در این 4 دوره بر اثر 4 دسته سیاست اقتصادی متفاوت، شما کاملا شاهد برخی از متغیرهای خروجی اقتصادی متفاوت هستین. ببین مثلا در دوره آقای خاتمی گفته میشه عملکرد اقتصادی خیلی بهتری وجود داشته، سرمایه گذاری میشه، رابطتون با جهان بهتر بوده، کار سپردن دست اقتصاددانا، شاید یه انضباط مالی بهتری یا سیاست ارزی، ولی به هر حال شما رسیدین به رشد اقتصادی مثلا من فکر میکنم سال 82 اگه درست یادم باشه شما اقتصاددانین هدایت کنین، رشد صنعتی ایران بدون نفت 12% بوده و به رشد حدود 8% هم رسیدید تو حدود سال 82-83 درسته؟ و یه تورم 11%. درسته اون روند دراز مدت تورم در ایران کنترل نشده که چند وقتی یه بار 4 سالی یه بار در میره و اون بر اثر مکانیزمای پولی که شما میشناسید، اما بالاخره ما ملت ایران که خیلی فرق نکرده فرهنگمون، اما آیا دوره آقای هاشمی، دوره آقای خاتمی، دوره آقای احمد نژاد و دوره آقای روحانی با هم فرق اقتصادی داره یا نداره؟ داره. یا برگردیم به عصر پهلوی، ملت ایران بین سال 30، سال 40 و سال 50 فرقی کردن از نظر فرهنگی؟ یه جزئیاتی فرق کردن، اما درخشان ترین دوران اقتصاد قبل از انقلاب ایران دوره‌ایه که محمد یگانه و علی نقی علی خانی و رضا نیازمند و بقیه دارن اقتصاد ایران رو و سازمان گسترش صنایع ایران رو دارن اداره میکنن و یک فکر میکنم 5 یا 6 سال درخشان در تاریخ صنعتی شدن ایران. خب علل قاعده بعد از این دوره باید ملت ایران با اون تعریفی که گفته میشه فرهنگ سازی با فرهنگ تر از قبل از دوره علی خانی و یگانه باشن، درست؟ اما عملکرد اقتصادی بعد از علی خانی و یگانه و رضا نیازمند خیلی بدتر از اون دورانه و حتی مثل شبیه قبل از این سه نفره. چطور شده ملتی با فرهنگ تر، فرهیخته تر؟ مثال میزنم، ما امروز چند میلیون دانشجو داریم و چقدر تحصیل کرده؟ چرا این همه فرهیختگی در این چند میلیون دانشجو سبب بهبود عملکرد بنگاه‌های ما نشده؟ اینو شما اقتصاددانا بهتر میتونید بگید. وقتی سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های ارزی، سیاست خارجی و ساختارهای نهادی علاوه یه قابلیت مهم که حتی از نهادها فراتر میره، ظرفیت حل مسئله در یه سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کنه. ببینید برای اینکه یه مثال نقص تو شرایط
خیلی بحث باز شد.
نه یه جمله آخر می‌بندم. ملت ما امروز نسبت به محیط زیست آگاه‌ترن یا 50 سال پیش؟ یا 100 سال پیش یا 150 سال پیش؟ و ملت ما امروز بیشتر به محیط زیست ضربه می‌زنن یا 50 سال پیش 100 سال پیش؟
باز حالا
همین حالا چگونه شده که ما ملت با فرهنگی تری هستیم در عرصه محیط زیست، آگاه تر هستیم، حساسیتامون بیشتره، ما به سگ‌کشی هم حساسیم، به اینکه گربه ها رو میکشن حساسیم، براش میریم کف خیابون تظاهرات میکنیم یه عده‌ای، اما همین ملت حساس آگاه نسبت به محیط زیست به دلیل سیاست‌های غلط محیط زیستی که توسعه حمل و نقل عمومی نداده از ماشین شخصیش استفاده میکنه به الزام شرایط زندگی. یعنی من و شما هم که میدونیم ماشین شخصی نباید استفاده کنیم در یه موقعیت‌ها استفاده می‌کنیم چون ناچاریم. خب بنابراین فرهیخته تر شدن، کتاب خوان تر شدن، آگاه تر شدن، الزامن
حتی با فرهنگ تر شدن ما را به توسعه اقتصادی
سبب توسعه اقتصادی یا حتی بهتر زندگی کردن نمیرسونه.
خب پس ببین، من چیزی که حالا میتونم بفهمم از چیزی که از صحبت‌های شما میفهمم اینه که لازمه توسعه اقتصادی رو یا عامل اصلی توسعه اقتصادی رو یک نظام انگیزشی مناسب میبینی، که چیزی که شما بهش گفتی قواعد بازی،
همون چیزی که گفتم به اون معنای فرهنگ میگیم آدابش و قواعدش، قواعد بازی، قواعدی که خیر فردی رو، نفع فردی رو با خیر جمعی
هم راستا
کنه
و احتمالاً تنظیم این قواعد بازی با نظام حکمرانی کشور،
بله، یه حکمرانی سیاسی و حکمرانی اقتصادی.
و این که ما در بنبست توسعه اقتصادی هستیم میتونیم بگیم که یه دلیل ساده و صریح اگه بخوایم براش بگیم حکمرانی بده.
این حکمرانی بعد، البته اگه ما شما باید بشیم بحث کنیم، ما میتونیم با هم بحث کنیم که یه بحث جداگانه ایشی که جزئیاتش اونم فرق میکنه.
آره من نمیخوام در مورد این صحبت کنم.
و یه چیزی فراتر از حکمرانی به نام ظرفیت حل مسئله.
ظرفیت حل مسئله فکر نمی‌کنی که از شؤون همون حکمرانی بده؟
الزاماً از این یعنی چرا تابع حکمرانی هست، خب ولی توی یه ادبیاتی میشه گفت فراتر از اینه که صرفاً بگیم نهادهای خوب داشته باشیم.
آره درسته. آره. نه حالا طبعاً به مفهوم حکمرانی خوب خیلی گسترده‌تر هست. ولی چیزی سوالی که میخوام بپرسم که احتمالاً سوال آخرم هم باشه اینه که آیا همین که ما نمیتونیم حکمرانی خوب داشته باشیم یا تا حالا نداشتیم نمیشه گفت ریشش در ضعف‌ها یا نقایص فرهنگیه؟ یعنی آیا ما فرهنگ خوبی نداریم که منجر نشد به حکمرانی؟
بذار من خیلی سرراسترشو بگم. در از شما میگه اگه ما نمیتونیم این نظام حکمرانیمونو خوب کنیم و اصلاحش کنیم مال این نیست که ما ایرانی‌ها موجودات نفت طلب فرصت طلبی هستیم که دیدین مردم میگن که هر قانونی بذاری ایرانی راه دور زدنشو پیدا میکنه. ها نه، اینکه ما نمیتونیم نهادهامونو بهتر بکنیم عمدتاً برمیگرده به ساختارهای تعارض منافع، و تا شما نتونید مکانیسم هایی برای حل تعارض منافع پیدا کنید و رویه هایی رو بنا کنید که این تعارض منافع رو حذف کنید، بهبود حکمرانی ناممکن میشه. خب این تو مسیر تاریخی رخ میده. بذار من بحث آخرام بگم. یه جایی توی سخنرانی خوندم اینها رو، یه علوم سیاسی دان متخصص علوم سیاسی سوئدی هست، یه کتاب نوشته در تاریخ سوئد و بست توسعه در سوئد. میگه این سوئدی که شما امروز میبینین و جزو میدونین که جزو مثالهای خلاصه ایدئال شفافیت و سلامت و کارآمدی دارین هست، در فاصله بین سال تا سال 1870 چه جور کشوری بود؟ سوئد یک کشوری تا قبل از سال 1870 هیچ کس بازنشسته نمیشد، مادام العمر میموند، هیچ محدودیتی وجود نداشت. وقتی هم یک کسی پستشو ترک میکرد، پستشو میفروخت به بعدی. دولت مزایده برگزار میکرد، مقامات دولتی رو میفروخت. از کودکی میرفتن پیش ثبت نام میکردن تو برترین دانشگاه ها، برای اینکه مثلا وقتی 12 سال شد بگن 10 سال سابقه دانشگاهی داره، و بعد با اون سابقه دانشگاهی میرفتن تو پستای اداری. 30 مورد کیسای فساد در سوئد رو توضیح داده. اینا همشون موقعیت‌های انحصار، تعارض منافع، من قبلا گفتم تبعیض سیستماتیکه، یعنی به واسطه روابط نابرابر قدرت هم ایجاد میشه این تعارض منافع تو موقعیت. مثلا ما چرا در یه ساختار اداریمون وقتی کارمند استخدام میکنیم یا مدیر استخدام میکنیم میریم فامیلامون رو میاریم؟ پارتی بازی. این مال ریشه فرهنگی مونه؟ نه، شما برین سراغ فوکویاما، همین کتاب آخرش نظم و زوال سیاسی، میگه اصلا انسان طبیعتاً همین جوریه. چرا طبیعتاً این جوریه؟ چون دوست داره که حامی داشته باشه بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه. یعنی چون یک آینده نامطمئن داره، شما همیشه سعی می‌کنید فامیلای خودتون به کار بگیرین که اگه این در آینده نامطمئن گیر افتادین اون بتونه ازتون حمایت کنه. اگه شما یه ساختاری داشته باشین که از آینده اطمینان داشته باشین و مطمئن باشین در یک قاعده بازی شفافی هر وقت کار کنین زندگی تون تأمینه، این کارو نمی‌کنین. اما به محض اینکه میگی آقا بیا یه نظام شایسته گزینی بذاری، یعنی فراخوان امتحان سالم برگزار کنی رو استخدام کن، دوچار تعارض منافع میشین. منفعتتون در دراز مدت میگه که فامیلاتو بیار، اینی که الان میگه که استخدام شایسته گزینی داشته باش. یه جامعه باید بتونه موقعیت‌های تعارض منافعش رو شناسایی کنه و بر اساس اون اینها رو رفع کنه. و ما ایرانی‌ها تنها آدمای روی کره زمین نیستیم که قانون رو دور میزنیم. من دوتا مثال میگم تموم کنیم بحثمونو. یکی فرانسویا زمانی که ویتنام مستعمره‌شون بود، یه موقع دیدن تو این پایتخت ویتنام هانوی خیلی موش زیاد شده، بعد گفتن که مردم هر کسی، گفتن خودشون که نیرو نداشتن، هر کسی یه موش بکشه بیاره تحویل بده جایزه میدن. بعد از یه مدت اون مردم سیل موش دارن میارن، اینا یه موزلی هم داشتن دفن کردن این موشا چون مردهشون بیماری درست میکنه. گفتن ما بگیم که هر کی دم موش بیاره جایزه‌ش رو بهش میدیم. مفروضشون چی بود؟ که مردم میکشن موشا رو، دمشو میبرن میارن. بعد از یه مدتی که این به دم موشا جایزه میدادن، دیدن که سربازا گزارش کردن شهر پر شده از موشای بیدم. مردم موشا رو میگرفتن، دمشو میبریدن، دمه رو تحویل میدادن، جایزه‌شو میگرفتن. زحمت دفن کردن هم نمیپذیرفتن. به علاوه یه موش بیدم خودش ماشین تولید موشای دیگه است، چون بچه دار میشه تولید مثل میکنه، و این شده منبع درآمد، چون موشا در بازه‌های زمانی کوتاه مدتی. به عبارتی ویتنامی‌های زمان استعمار هم قانون زدن. نکته دوم، من یه دانشجویی دارم در مورد نظام مالیاتی در ایران داره کار میکنه. یه روز میگفت که جالب‌ترین چیزی که تو سازمان اسناد کشف کردم یه نامه‌ایه که رئیس سازمان مالیاتی ایران در زمان آقای خاتمی، نامه نوشته به یکی از مدیر عامل خارجی یکی از نمایندگی‌های شرکت‌های مهم در ایران، و بهش گفته که آقا شما که این همه تو کشور خودتون نماد و اسطوره پاکی و مالیات و شفافیت، این همه تلاشت برای فرار مالیاتی تو ایران برای چیه؟ یعنی ببینید یه آدم آلمانی هم وقتی یک کانتکست ایرانی قرار میگیره، یک بستر ایرانی که میشه مالیات فرار مالیاتی کرد، کل اون فرهنگ و مرهنگ و اینا رو که ما بهش میگیم میذاره کنار. یه ویتنامی هم یاد میگیره چگونه قانون رو، یعنی از منافع، از دم موش برای منافعش استفاده کنه. حالا اگه شما قاعده بازی رو به گونه‌ای بچینید که کنش اقتصادی سالم رو ممکن کنه و منافع درازمدت و همسویی خیر جمعی با منافع فردی امکان پذیر بشه، در دراز مدت یعنی سوئدیا بعد از 1875 و بالاخص بعد از معاهده سالسیوباد در 1930 وقتی سالهای سال در یک بستری زندگی کردن که مطمئن شدن اینجا فساد نیست، اینجا منافعشون تأمین میشه، اینجا زندگی پیشبینی پذیره، اون زندگی پیشبینی پذیر به بخشی از نقشه ذهنی زندگیشون تبدیل میشه. یعنی یه سوئدی هر روز صبح بیدار میشه از خودش نمیپرسه آیا کشور من فاسد است یا سالم، با همون سلامته. اما همون سوئدیه راهنماهای سفر رو دیدین، لونلی پلنت و اینا رو دیدین، توی بخش مکزیکش برای سوئدیا نوشته اگه تو مکزیک رفتین به مسافر توریستای سوئدی میگه و پلیس ازتون رشوه خواست بدین، چون اگر ندین پلیس یه مواد مخدر یه جای جاسازی میکنه بعد دردسرای بزرگتری براتون درست میکنه. یعنی سوئدیا وقتی وارد مکزیک میشن درست آدمایین که با اعتماد و سلامت و شفافیت، ولی میدونن که تو حالا اگه یه سوئدی مجبور بشه تو مکزیک زندگی کنه ظرف احتمالاً یه ماه دو ماه کل سیستمش و ستاپش رو تغییر میده، دیفالتش میشه مکزیک. ولی در دراز مدت توسعه میتونه آدمهایی خلق کنه که نرم افزار ذهنیشون رو با شرایط توسعه یعنی شفافیت، نهادهای کارآمد، سلامت تنظیم کنن و به این جهت من معتقدم جریان توسعه است که فرهنگ رو بهتر شکل میده. یعنی اون چیزی آداب دانی رو، یعنی ما اگه میگیم بد رانندگی میکنیم یعنی آداب رانندگی رعایت نمیکنیم، این آداب دانی بیشتر تابع اون فرهنگ‌های توسعه‌ای تا توسعه تحت تاثیر این آداب دانی.
بسیار عالی، خیلی ممنون. من اگه بخوام در یک جمله جمع‌بندی بکنم، شما توسعه اقتصادی رو بیش از اینکه وابسته به فرهنگ بدونید، وابسته به نظام انگیزشی یا به نوعی قواعد بازی میدونید که اتفاقا این قواعد بازی توسط یک نظام حکمرانی خوب تبیین و ساختاربندی،
نه اینکه از اولش هم خوبه، یواش یواش شروع میکنه مسئله هاشو حل میکنه، هر یه مسئله ای رو که حل کنه به خوب شدن نزدیکتر میشه و تابع کیفیت سیاست‌گذاریه.
فقط نکته من شاید اینه که این توسعه باید از اون اصلاح حکمرانی شروع بشه، ولی با این حال شاید اون فرهیختگی مردم یا دانش مردم اگر در قالب مطالبه گری ظهور و بروز پیدا بکنه شاید اصلاح نظام حکمرانی رو تسریع و تسهیل بکنه. موافقی؟
اینو قبول دارم، یعنی این که یه جامعه فرهیخته شود، دسترسی به ابزار الکترونیک داشته باشه و مطالبه بکنه که اصلاح بشه، این اثر تعیین کننده. به همین خاطره که اگه برخی از کشورها مثلا 300 سال طول کشیده تا نظام حکمرانیشون رو اصلاح بکنن، تحت تاثیر این فشار مطالبه نظام جهانی، رسانه‌های جدید و آدم‌هایی که سواد و فرهیختگیشو دارن، یعنی وقتی حکومت میاد میگه حالا می‌خوایم اصلاح کنیم، احتمالاً 50 سال پیش ما مثلا 20 اقتصاددان داشتیم، حالا مثالی میگم، ولی امروز اگه حکومت تصمیم بگیره یا تحت مکانیزمی وادار بشه که اصلاح بکنه، 500 تا اقتصاددان مثلا فارغ التحصیل بهترین دانشگاه‌های دنیا داره که میتونه این کارو انجام بده. به علاوه اینکه فرهیختگی اجازه میده تا تجربه‌ای از کشورهای دیگه داشته باشه. یعنی ما یه روزی تجربه ترکیه و کره و اینا رو نداشتیم، خب؟ تنها کتاب اقتصاد ترجمه شده احتمالاً مثلا ثروت ملل آدام اسمیت بود، ولی امروز هم شما تو یه کتاب فروشی دور بزنین 100 تا کتاب اقتصاد پیدا می‌کنین و این فرهیختگی کمک می‌کنه. ولی من تصورم این نیست که، ولی خبر خوب من برای اونایی که تو ایران زندگی میکنن که ما ملت بی فرهنگی اصلا نیستیم، ما ملت تنبلی هم نیستیم. یعنی اونجایی که جا داشته باشه، یعنی شما دیدین آدمایی که دارن یه جایی کار میکنن که خوب پول در میارن، 16 ساعت در روز کار میکنن، یا یه کشاورز ایرانی که خودش داره زندگیشو میگردونه، کی میگه کم کار میکنه؟
عالی، خیلی ممنون،
خیلی ممنون مهدی جان،
قربان شما.